بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که ادله مثبتین جواز تقلید ابتدایی چند موضوعه که اولین دلیل عبارت بود از سیره عقلائیه و شاید مهمترین دلیل هم همین سیره عقلائیه باشه. سیر بحث رو ملاحظه کردید، تقریر استدلال این بود که عقلا در مراجعه به کارشناس تفاوتی بین زنده و مرده نمی‌بینند و این مسئله در مورد تقلید در مسائل شرعی هم صدق می‌کنه. این سیره عقلایی است و شارع هم از این ردعی نکرده است، بنابراین این مورد اقسام میکن قبول و امضای شارع هست به دلیل سکوتی که از این سیره عقلائیه ما میبینیم. عرض شد که این سیره عقلائیه یک اشکال مهمی که بهش متوجه شده است همون چیزی است که در تهذیب الاصول از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نقل شده. و اشکال اساسی اینه که حجیت سیره وابسته به دو چیز است. یک، اینکه عقلا در عمل سبکشون و رفتارشون مبتنی بر یک شکل خاصی و مطلب خاصی باشه، و دوم اینکه شارع هم اون رو امضا بکنه. این اساس حجیت سیره به اینه که اولا از نظر مصداقی سیره وجود داشته باشه، ثانیاً شارع هم اون را پذیرفته باشد. این مقدمه دوم که امضای شارع باشه، اون هم دو شکله. یک شکل امضای رسمی تصریحی هست و شکل دوم اینه که نه، همون از سکوت شارع و عدم ردع ما امضا را کشف بکنیم. پس دو حجیت سیره دو پایه اصلی داره: یک، وجود السیره، دوم، امضاء الشارع للسیره. این پایه دوم هم از دو راه می شود اثبات بشه، امضاء الشارع للسیره یا از طریق تصریح شارع یا از طریق سکوت و عدم ردع شارع است. و عرض شود که این فرمول حجیت سیره عقلائی این شکلیست که عرض کردیم. خب روشنه که قدم اول و خشت اول برای حجیت یک سیره این است که سیره ای منعقد شده باشد نسبت به اون موضوعی که داریم بحث میکنیم. به عبارت دیگه اون موضوع محل بحث اصلا مصداقی داشته باشه، اون وقت بگیم عقلا در این مصداق اینجوری عمل میکردن. اگر مصداق داشت و عقلا در اون مصداق به اون شکل عمل کردن، اون وقت بقیه مقدمات رو میچینیم میگیم حجیت سیره. اما اینجا خانه از پایبس بیرانه است. از همون نقطه اول ما اینجا سیره ای نداریم تا مقدمات بعد بچینیم به حجیت سیره برسیم. دلیلش هم همونطوری که حضرت امام فرمودند و جلسه قبل نقل شد این بود که در عصر معصومین سیره عقلا بر مراجعه به کارشناس به شکل یک امر کلی و در موارد زیادی از موضوعات مورد ابتلای جامعه بوده، این درسته، اما در بحث ما مصداق نداشته. بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که تقلید ابتدایی از میت این مصداق نداشته و شاهدش هم این است. دلیل بر اینکه این مصداق نداشته این است که تقلید ابتدایی از میت این متوقف بر اینه که آراء میت ثبت و ضبط شده باشه، یه جایی مکتوب شده باشه، مدون باشه، یا حالا به شکل شفاهی منقحی کسی برای دیگری نقل بکنه. و در اون عصر هنوز این خبرها نبوده، اینکه الان ما می‌بینیم رساله است و پرسش و پاسخ و مکتوب و مزبوط، اینا مال عصر بعده و در عصر معصومین که سیره با در عصر معصوم وجود داشته باشه ما چنین روالی رو نمی‌دیدیم. این اشکالی بود که حضرت امام فرمودن. بعد رسیدیم به این که این اشکال مهمیه، اشکال مهمیه، برای اینکه میگه اصلا نبوده این عمل تا حالا شما بگی شارع هم این رو تایید کرده یا نکرده، اصلا مصداق نداشته، سالبه به انتفاع موضوعه تا برسیم به اینکه حجت هست یا نیست. این اشکال اهمیت بالایی داره. در بررسی این اشکال گفتیم یک وجوهی ذکر شده در مناقشه و پاسخ به این اشکال حضرت امام به اصطلاح. اولین مطلبی که باز این گذشته رو دارم یادآوری میکنم مطرح کردیم این بود که گفته شده کسانی در پاسخ به این فرمایش امام که در این نوع موارد ما یک ارتکاز عقلایی داریم و اون ارتکاز در یک مصادیقی به شکل سیره در آمده، در یک مصادیقی هم به شکل سیره در نیامده است و همین کافیست برای اینکه ما حجیت را درست بکنیم و اون ارتکاز را بپذیریم. یه ارتکاز عقلایی وجود داره به مراجعه جاهل به کارشناس و این ارتکاز عقلایی روی یک کبرای کلی است که اون کبرا خیلی جاها مصداق پیدا کرده، در عصر معصوم هم بوده، در خیلی از چیزها مراجعه به کارشناس میکردن، مصداق هم داشته و کارشناس هم زنده و مرده هم نداشته، تو بحث‌های پزشکی نمیدونم معالجات چیزها مراجعه به کارشناس میکردن، به آراء اونها، به حرفهای اونها، ولی اون که از دنیا رفته باشن. پس این کبرا یک ارتکاز عقلایی همراه داره، مراجعه جاهل به عالم، مراجعه کسی که آشنا نیست به کارشناس موضوع. این ارتکاز که روی این کبرا هست در عمل هم مصداق‌های زیادی پیدا کرده، در خیلی از مسائل عقلا در همون عصر معصوم هم مصداق داشته، مراجعه می‌کردن به کارشناسانی ولو کارشناسی هم که از دنیا رفته. و همین عرض شود که کافیست برای این که در اون مصداق‌های مستحدث و جدید ما اون ارتکاز و سیره عقلائیه را حجت بدانیم. لازم نیست، به عبارت دیگر لازم نیست که سیره عقلا در اون مصداق خاص وجود داشته باشه، همین که این سیره بر اساس اون ارتکاز در اون کبرای کلی وجود داره و اون کبرا هم مصداقهای زیادی در اون عصر پیدا کرده، این کافیه برای اینکه تسری بدیم اون را از موضوع مثلا مراجعه به پزشک، مراجعه به نمیدونم چی، اونی که قیمت گذاری میکنه نمیدونم و امثال اینها، به کارشناس دین ولی اون که از دنیا رفته. این پاسخی است که به این مسئله داده شده. خب اینجا ملاحظه میکنید که اونی که در اشکال به سیره آمد با اون چه که در این پاسخ آمد، اینا در دو نقطه مقابل هم بودن و بر این اساس ما گفتیم اینجا میشود سه نظر را ارائه کرد در این نوع موارد. اینا هم کم نیست. از همینجا منتقل شدیم به یه بحث کبروی خیلی کلی و اصولی. اون کبروی کلی و اصولی اینه، حالا ما در داوری بین این دوتا داریم تقریر میکنیم که بحث یک بحث عام اصولی است و سه نظریه در اینجا وجود داره. اون بحث عام اصولی اینه که اگر ما سیره‌هایی داریم بر اساس یک ارتکازات عقلایی شکل گرفته و در عصر معصوم یک مواردی مصداق پیدا کرده و موارد و مصادیق دیگری بوده که اون وقت واقعیت نداشته، بعدها مصداقش عینیت پیدا کرده. توجه کردید؟ یه چیزهایی داریم که یه بخش بر سیره است و بر اساس ارتکاز عقلایی و یه مصداقهایی داشته، یه چیزهایی هم مصداق اون ارتکاز و کبرای کلیست که اون وقت عینیت نداشته، بعد عینیت پیدا کرده. آیا میشه اون امضای شارع رو روی اون سیره های محقق به کمک اون ارتکازی که رو کبرا آمده این رو سرایت بدیم به صغریاتی که بعد پیدا میشه یا نه؟ این سوال خیلی سوال مهمیه. سیره عقلا، حالا مثال میزنیم، سیره عقلا بر اینه که به عقدها و معاهدات معاملی باید ملتزم باشن انسانها. این سیره عقلاییه، میگه آقا شما اگر با دیگری معامله کردید و داد و ستدی کردید و تعهدی سپردید به یک دیگر در قالبی معامله، باید ملتزم به اون باشی. همون مضمون اوفو بالعقود، چون این سیره عقلایی است دیگه. عقلا میگه باید نسبت به عقدها و اتفاقهایی که انسان با دیگران برقرار کرده پایبند باشه. حالا فرض بگیریم اوفو بالعقود نداشتیم، دلیل لفظی نداشتیم، ما میخواستیم به این سیره تمسک بکنیم، سیره‌ای که در عصر معصوم وجود داشته، مصادیق زیادی هم برای اون مثل بیع و اجاره بوده است، حالا میخواییم به این سیره عقلایی تمسک بکنیم. در کجا؟ در عقد مثلا بیمه. این عقود مستحده است. خب تا میخواییم تمسک بکنیم این بحث ما هست، میگیم آقا عقد بیمه هم سیره عقلا میگه که عقد را باید ملتزم بود، نافذه و لازمه. تا میخواییم تمسک بکنیم به این سیره در عقد تأمین، در بیمه، اشکال که مطرح میشه همینیست که حضرت امام در این بحث آوردن، بفرمان که خب سیره عقلا که در زمان معصوم باید باشه تا کشف رضای او بکنیم، اینکه عقد بیمه اصلا مصداق نداشته، چطور میخواد شما به سیره عقلا برای نفوذ و لزوم عقد بیمه تمسک بکنید در حالی که در اون زمان عقد بیمه ای در کار نبوده؟ این اشکاله. پس اینجا جایی تمسک به سیره نیست. پاسخی که داده میشه شبیه همینجا گفته میشه که این سیره مبتنی به یه ارتکازه، ارتکازم اومده رو اون کبرای کلی، رو اون وجه مشترک که آدم با دیگری تعهدی میسپاره، یک تعهد طرفینی در یک امر معاملی. این کبرا، این ارتکاز میگه این امر نافذه، منتها یه مصداقش اون زمان بوده بیع است و اجاره، یه مصداقش هم بعد پیدا شده، فرقی نمیکنه. چون ارتکاز اینجا میگه که آقا روح اون سیره اینه، این که اونجا این سیره منعقد شد به خاطر همینه که یه تعهد طرفینی بود، این روح الان اینجا هست. خب این مثالی از اینه و از این قبیل مثال ها میشه برای این بحث پیدا کرد، کم نیست از این قبیل مثال ها. فرض بگیرید حالا باز مثال دیگه بخوایم بگوییم، عرض شود که حجیت قول زلیده، یا قول زلید حجته، یا مثال دیگه ید اماره ملکیته. خب این هم سیره های عقلایی این دو قاعده رو بیان کردن که ید اماره ملکیته، سیطره من بر این کاغذ این نشانه ملکیت منه، قول زلیت حجته، این هم دوتا قاعده است مبتنی بر سیره عقلایی است. اون زمان این سیره در انواعی از سیطره ها و تسلط ها وجود داشته، کلید خونه را داشته، نمیدونم چیزهایی که اون زمان رایج بوده، انواع اون یدها و سیطره هایی که افراد نسبت به اموالشون داشتن. ولی یه مصادیقی هم داریم که اون وقت نبوده، اینکه کسی پولش تو حسابه و رمز اون دست اوه، این ید که زمان معصوم اینجوری یدی نبوده. حالا آیا اینم همونه؟ سیره اینم میگیره یا نمیگیره؟ اینم باز همینه. سیره میگیم به زمیمه ارتکاز ممکنه اینم رو بگیره. اینا مثالایی است که از این وجود داره. خب گفتیم که در این بحث سه تا نظریه میشه آورد. نظر اول همون است که در کلام امام اومده، مطلقا بگیم آقا این سیره های عقلائیه در مصادیق جدید که در عصر معصوم نبوده است اعتباری ندارد. این نظر اوله که فرمایش امام همینه و این کمک ارتکاز و اینها سودی به جریان سیره در مصادیق جدید نمیرساند. این نظر اوله. دلیلش هم اینه، دلیلش اینه میگه آقا سیره اسمش همراه خودشه، سیره یعنی سبک عمل شما. سبک عمل تو این مصداق نبوده، مصادیق دیگه بوده. ارتکازات ذهنی هم که اون دلیل، ما نمیتوانیم هر ارتکاز عقلایی بگیم شارع اون رو قبول داره، برای اینکه چون میدونیم قبول داره یا نداره. شارع چیزی که در عمل جاری بشه اگر مخالف بود باید بگه، ولی یه چیزایی تو اذهان عقلا وجود داره حتما ملزم شارعی که بگه من اینم قبول دارم یا ندارم، این ثابت شده نیست. این نظر اول، اینم دلیلش. نظر دوم اونیست که در جواب آمد، نقطه مقابل اون به طور مطلق میگه که نه، سیره های عقلائیه که در مصادیقی جاری شده و همراه با یک ارتکاز عقلائی است که اون ارتکاز میگه این سیره به خاطر این نکته است، نکته کبرای کلی است. چون این ارتکاز وجود داره، اون سیره در واقع روح اون سیره اومده روی همون مراجعه بکارشناس، حالا هر چی میخواد باشه. حجیت قول ذلیت هر نوع یدی میخواد باشه، اماریت ید برای ملکیت هر نوع یدی میخواد باشه، در واقع سیره رفته روی کبرا و روح اون مسئله، ولذا در مصادیق جدیدم اون سیره میشه بهش تمسک کرد. نه به سیره به ماهیهیه و به تنهایی ها، یه سیرهی که آدم وجهش رو نتونه کشف بکنه، ارتکاز ما رو کمک نکنه که این سیره به چه دلیل آمده اینجا، نه رو این نه، نه بلکه به کمک این ارتکاز این سیره را میشود تعمیم داد به مصادیق جدید. این میشه نظریه دوم. این دو نظر مقابل هم الان قرار دارند. اونی که میگه آقا جون ما خیلی دقیق باید متن را به خشخاش بگذاریم و حجیت سیره پاش بنده به اینه که در عمل جریان پیدا کرده باشه تو همون مصداقی که داریم بحث میکنیم، بگیم سبک عمل عقلا در همین مصداق این بوده و اگر در این مصداق نبوده فایده نداره. این سختگیری اون نظریه اوله. در نقطه مقابل یک نوع نگاه بازیه که در نظر دومه، میگه آقا ما به کمک این ارتکازات میتوانیم سیره ها را تعمیم بدیم. عقد بیمه اون وقت نبوده ولی سیره عقلائیه اومده. در واقع درسته که سیره عقلائیه روی بیع و اجاره بوده، ولی در واقع روح اون در همون تعهد طرفینی معاملی بوده. اون روح الان در بیمه هم هست و شارع اگر اون کبرای کلی اونجوری رو نمیپذیره باز بفرمایه بله دیگه. بله اون نظر اول میگه من کبرا را در اونجاها قبول داره، ولی تو این جاهایی که جری عملی نبوده من چه میدونم. اگر جری عملی در اینجا بود شاید شارع یه نکتهی به ذهنش بود و اون را منع میکرد. نظر دوم میگه نه، چون ارتکاز اینجا یه پیوست داره و گره خورده است به این سیره، این کمک میکنه که در واقع بگه این سیره رفته روی روح مسئله، اون روح اینجا هم هست.
این امکان رد اشاره از اسلام وجود داشته؟
باید فرض بگیریم یه چیزی که مثل همین به شکل کلی فرض اینه که شارع حکیم است و عالم است و تحولات هم رو میدونه و عرض شود که به شکل خاص یا کلی میتوانسته از اون رد بکنه. مفروضم اینه، به خصوص حالا در بحثایی مثل ما که الان در مراجعه به کارشناس تو امور دینیه، این خیلی مستقیم به شارع ربط داره. این عرض شود که دو نظریه مقابل همه. ببینید در اینجا به نظر میاد که اونی که شاید بشود گفت درست داره یه نظر سومی است که راه تفصیله و راه میانه است در رویارویی این دو نظریه مطلقی که وجود داشت. و اون راه میانه و تفصیل اینه که ما قاعده کلی در اینجا نمیتوانیم عرضه بکنیم و به نحو مطلق بگوییم که سیره هایی که همراه با یک چنین ارتکازی هست میشود تعمیم داد به مصادیق و موارد جدید یا نمیشود. میشود این سیره عقد، لزوم عقد را از مصادیق عینی اون زمان به مثل بیمه سرایت داد یا نه؟ می شود ید را از اون یدهای متعارف در عصر معصوم به انواع یدهایی که امروز متعارف تعمیم داد یا نه؟ نمی توانیم کلی بگیم که آری یا نه. این عرض شود که تابع این است که تعمیم اون سیره به مصادیق جدید تابع نکاتی است که اگر این نکات جمع شد احتمالاً و شاید بشود پذیرفت که تعمیم داده بشه. اگر اون سیره عرض شود که یک سیره‌ای که در مصادیق اون اصل جریان پیدا کرده، سیره بسیار رائج و متداولی باشه، این یک. مصادیق متعدد و رائج زیادی داره و سیره رائج قوی متداولی است، این یک. دو، این که اون ارتکاز هم، اینا مفروضاته، ارتکاز این هم با اون سیره همراهی میکنه. ارتکازی مبنی بر چی؟ بر اینکه این عمل عقلا به خاطر همون نکته محوری است. اینم باید باشه که این حالا مفروضه که هست. و عرض شود که این دوتا که مفروضه در مسئله است. و سوم، این که اون احتمال یک تفاوتی یا وجود یک نکته‌ای در این امر جدید، در این مصداق جدید، مصداقی که اون وقت نبوده، احتمال عقلایی جدی داده برای تفاوت این با اونها داده نشه. اگر واقعا تو فضای شرع ما احتمال این که این مصداق با اونها یک تمایز اساسی از نگاه شارع داره، اگر این نباشد بعید نیست که این سیره به زمینه ارتکاز حجیت پیدا بکنه حتی در مصداقهای جدید. اگر این قید ستا با هم جمع بشه، سیره یک سیره استوار قوی باشه، یک. دو، این که ارتکازی هم که همراشه یک ارتکاز روشن باشه که بگه این سیره به خاطر این نکته کبروی کلیه، اینم درش تردید نباشه، روشن باشه. و سوم، این که ما تو اون مصداق جدیدی که میخواییم این سیره ارتکازی را جاری بکنیم، احتمال نظر خاص شارع در اون یک احتمال خیلی ضعیفی باشه، احتمال معتنابهی نباشه. اگر این باشه بعید نیست که این نوع سیره ها را به زمینه ارتکاز به مصادیق جدید مستحدث بعد عصر شارع تعمیم بدیم، از قبیل همین مثال هایی که 5-6 تا مثالی که تا به حال گفتیم ممکنه. اما اگر نه، این پایه سوم بلنگه، موضوعی باشه که احتمال احتمال وجود یک نقطه نظر خاص شارع در اون باشد. اگر این احتمال به شکل عقلایی مطرح باشه دیگه نمیشه اون ارتکاز را پذیرفت و بگیم با زمیمه ارتکاز ما سیره را به مصادیق جدید تعمیم میدیم. و این تشخیصش دیگه حالا تابع موردی است دیگه. مثلا در همین قاعده ید به نظرم میاد که هیچ فرق نمی کنه، اصلا آدم احتمال نمیده که حالا این اون سیطره‌ای که میخواد مبنای حجیت قول ذلیت بشه یا اماریت ملکیت بشه، این سیطره در قالب اون قفل و بست قدیم اونجوری باشه یا در قالب مثلا کارت اعتباری بانک باشه یا یه چیزای دیگه باشه. هیچ چیزی به ذهن آدم نمیاد، یه احتمال معتنابه عقلایی که بگیم شارع اینجا یه نظری داره، یا اگر عقلا ببخشید شارع یه نظری داره و عنایتی داره، چیزی به ذهن نمیاد، ولذا میشود اینجا تعمیم داد. اما اگر نه، یه جایی احتمال میدیم که شارع یه عنایتی داره، نه دیگه نمیشه تعمیم داد. این حق مسئله اینه که به طور کلی نمیتونیم حرف را بزنیم. حالا این بحث رو شما ببینید، برهم شیستد در یه جاهایی تلاش کردن همون نظر در واقع تعمیم سیره ها را به زمینه ارتکاز به مصادیق جدید بپذیرن. اون نظریه که مطلقا میگه میشه این رو تعمیم داد به مصادیق جدید، بعضی هم این رو قبول ندارن. بحث هم البته بیش از اونچه که اینجا گفتیم جای نقد و واکاوی داره که محوله به جای خودش در اصول میشه، ولی عمده مسئله همین است که اینجا گفته شد. و در داوری این دوتا به نظر میاد ما یک حرف کلی یک دست نمیتوانیم بزنیم. این سه نظر شد در اینجا و حقم به نظر میاد که اینه که مطلق اول یا دوم رو نمیشه پذیرفت. حالا بیایم بعد از فراغ از این بحث کبرای کلی ببینیم در بحث ما حالا چی میشه گفت. من به نظرم میاد در بحث ما این سیره رو خیلی نمیشود تعمیم داد، به خاطر یه نکته، و اون نکته اینه که ما احتمال میدیم شارع در ارجای عوام به مرجع و مجتهد و مفتی، احتمال این رو میدیم که اون حیات شرط باشه و عنایت داشته باشه شارع. چرا؟ برای همون نکته‌ای که میگفتیم، شارع میخواد یه نوع ارتباط عاطفی روحی نمیدونم پیوندی بین مقلدین و یک فرد زنده برقرار باشه. ما این احتمال چیز ضعیفی نمیدونیم. همین که این احتمال قابل اعتنا بود، به نظر میاد که اساس این سیره در و جریان این سیره عقلاییه نسبت به میت که سیره جدیدی است و اون وقت مصداق نداشته، این محل تردیده. به نظر میاد که وجود این احتمال، که این احتمال چیز نشغولی غیر قابل اعتنا نیست، احتمالی است که قابل توجهه، این مانع میشه از این که ما اینجا سیره را که عبارت است از مراجعه جاهل به عالم، عالم میت، و در زمان معصوم در فضای امور دینی این مصداق نداشته، یا مشکوکه که مصداق داشته باشه، یا مصداق نادری داشته، مصداق رایج و جاری نداشته، بخوایم تعمیم بدیم به این مراجعه میت که بعدها مصداق پیدا کرده، به خاطر این نکته خیلی نمیشود تسری داد و مطمئن بود به سرایت این سیره از سایر موضوعات به موضوعات شرعی. دلیل نمیخواد، میگیم یه احتمال معتنابه است، نه دلیل نمیخواد.
الان امروز برخشید الان حالا سیاسی برداشت نشه، یه مقلدی هست 50 سال از کسی تقلید میکنه، هیچ ارتباط عاطفی و چیز هم نداره، هیچ موقع هم مرجعش رو دیده نمیتونه ببینه.
میدونم
الان اگر این رو ملاک
میدونم بقا دیگه، بقا را میگه دیگه، بقا که میگید، چون تو اصل بقا به یه زندگی مراجعه میکنه، یه پیوند برقرار میشه.
پیوند
نه ها، ناخودآگاه هست، ناخودآگاه هست، نه ناخودآگاه هست. این احتمال حالا به این شکل، من چند بار اینجا گفتم، این احتمال احتمال ضعیفی نیست. یعنی شارع اون ظهوری هم که اخبار و روایات هم داره، حالا آقای خویون هم میگفتن ظهور داره، ما اینقدر ظهور رو خیلی قوی نمیدونستیم، ولی احتمالش رو قوی میدونیم که ارجاع میده، میگه برید از این بپرسید، از اون بپرسید. یعنی ولو این مرده است و 100 سال 200 سال گذشته، بعید نیست که اینا واقعا انصراف داشته باشه به اینکه نه، آدمای زنده، یعنی میخواد با اون رابطه برقرار بکنه. به خاطر دو تا نکته، یکی تحول علم، چون علل قاعده علم تحول پیدا میکنه. حالا کلان احتمال میدیم درسته، ممکنه تو یک قرن تحول اساسی هم پیدا نکرده، ولی در این علل اصول این علم داره تحول و تکامل پیدا میکنه. یکی هم به خاطر این پیونده، به خاطر این وجود این نکات، ما نمیتوانیم مطمئن بشیم که با این ارتکاز میشه سیره که در این مصداق نبوده. بخوایم بیایم بگیم در مصداق بعد از شارع و عصر معصوم هم تسری داره، این روش ما تردید داریم، و همین تردید هم کافیه برای اینکه اون عدم رد و ثابت نشه و با عدم رد امضا یعنی ثابت نشه. این از این قصه. بنابراین ما در این بحث کبروی و اصولی مستحضر باشید که حرف یک دست مطلقی مثل نظر اولی و نظر دوم نمیزنیم، جا به جا و مورد به مورد باید فقیه ببینه که این کشش وجود داره که ما سیره از اون مصداقها را با ارتکاز به شکل کلی و کبروی در بیاریم، بعد بیاریم تو مصداقهایی که در آثار متأخر عینیت پیدا کرده، یا نه. ملاکش هم این دو سه تا نکته است که با تمام بشه تا تسری رو بشود پذیرفت، و اگر تمام نشه اینها، این تسری رو نمیشود پذیرفت. و عدم تسری هم یکفی درش که احتمال معتنابهی در اونجا داده بشه، حتی صرف احتمال که همیشه وجود داره، ولی احتمال معتنابه باید باشه. ما فکر میکنیم در بحث تقلید اونها اینجور احتمال معتنابهی وجود داره. این از بحث اینجا عرض شود که حالا دیگه بخوایم وارد بحث بعدی بشیم طول میکشه. ما امروز میخوایم بریم تهران ملاقات آقا، دیگه اصول رو تعطیلش میکنیم فرداش.